هر قاضی نسبت به ولو اقلن به اهل بلد و علماء بلد شرط است املا. البته گفتیم به حسب روایات استفاده می شود که قاضی که ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین به حسب روایت مقبوله و همچنین صحیحه ابی خدیجه معین کرده اند باید شخص مجتهد باشه. از طرف شکی هم نیست که باید عادل باشه، برای اینکه در اولین ابواب صفات قاضی روایات متعددی وارد شده که منصب قضا جایز نیست مگر برای امام عادل، و فرمودند که این مقام مقامی است که لا یجلسه الا نبی او وصی نبی. مع الاسف الان که باب قضا در کشور ما نه قانون مع الاسف درش حاکم است و نه شریعت به اون طور که باید شاید، مسائلم به پرونده ها مربوطه. پرونده هم که یکی از دوستان ما که منصوب شده بود از رفقای نجف میگو آقا هر چه قاضی آدم دقیق متدینی باشه باز باید بر اساس پرونده حکم کنه، و ما میدونیم این پرونده ها را با چه حق بازی میسازند و در میارن مقابل قاضی میگذرن. معلومه این پرونده گاهی در روستایی ساخته میشه کت خدای ده میسازه، گاهی میره در پاسگاهی پول میدم رئیس پاسگاه او ترتیب میده. نظام میگفتش که قضاوت به اون معنایی که مرزوی شارع است مقدور نبود، من ولذا استعفا دادم. حالا به هر حال ما در اینجا بحث های کلی را میخوانیم. گرچه خدا رحمت کنه مرحوم آقای ادیب را اون زمانی که در این مشهد دستش میرفتیم شعری را میخوند، گفت گل پایگان رفت مردی به کرمان، بشیش به عزت خریداد تا قاضی بشه. بعد شعرهای مفصلی آخرش میگه اگر خر نمی بود قاضی نمیشد، که به دو معناست. به هر حال منصب بسیار معظمی است که کافی است همین جمله امیر المؤمنین لا جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. نشستن در این مقام معناش دیگه نشستن جای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اون مرد فرزانه بشریت، یا جای رسول خداوند متعاله. معلومه چنین شرایطی چه کسی باید درش چنین شرایطی باشه که بتوانه در این مقام بنشینه. ولی خوب از اونجا که بالاخره زندگی بشر بر اصول مدنیت و تمدن و اجتماع ترتیب داده شده، بخواه ناخواه تنازع در اجتماع پیوسته هست و باقی خواهد بود، بنابراین ممکن نیست که بگیم جامعه بدون نیاز به دادگستری و دادگاه و دستگاه قضا قابل برای بقایه. از اول تاریخ هم بوده، منتها زمان پیغمبر اکرم از بس رسول خدا مردم را تربیت خوب کرد و مصالح مردم هم در گرایش شدید به فرمان رسول و خدا بود، اختلاف کم اتفاق می افتاد. در این حال اتفاق می افتاد قلیلاً که پیغمبر اکرم خودش در مقام دفع خصومت و قضا حکومت می کرد. دیگه در آن مدت کوتاهی که عمر امیر المؤمنین در دوران خلافت بود، دکت القضای علی در مسجد کوفه از اول بوده تا لحظاتی که جان به جان آفرین تسلیم فرمودن. دیگه بعد هم روایت رسید به خلفای جور، اونها هم پیوسته قاضی القضات و یا قاضی در بلاد معین می کردن. خب به هر حال با توجه به اینکه ائمه دین ما را از رجوع به قضات جور نهی کردند، از طرفی لابد است در اجتماع از وجود دستگاه قضایی، لذا چه باید کنیم؟ خودشون به ما فرمودن انظروا الى رجل منكم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرتضی به حکما. یک چنین نسب کلی فرمودن که یک انسان شیعی که دارای مقام اجتهاد و نظر در حلال حرام باشد و عادل باشه، به او رجوع کنید، به او را حکم قرار بدید. مقتضای اطلاق این روایات هم انصاف این است که رجوع به اعلم شرط نیست، در شبهات موضوعیه فضلاً از شبهات و حکمیه، زیرا این دو روایت کاملاً مطلقه. علاوه بر این روایات دیگری هم که دیروز خوندیم و آدرس بهتون دادیم، اون روایات هم معمولاً مطلقه و سیره هم بر همینه. اینطور نیست که بگیم حتماً بین شیعیان سیره بر رجوع به اعلم علما بوده. مثلا در کوفه اگر بین شیعیان اختلافی می افتاد، اینطور نبود که تنها به زراره یا به محمد ابن مسلم که فوق دیگران بودن رجوع بشه. نه، چنین در چیزی در تاریخ ضبط نشده. بنابراین روایاتی هم که دیروز خوندیم که برخی بدونها تمسک کردن برای این که لااقل اعلم نسبی شرط است، دیدیم اکثر این روایات هم خدشه دلالی داشت به هم خدشه سندی. تنها حدیث به امیر المؤمنین اختر للحکم بین رعیت که افضلهم، این بود که ما سند مناقشه سندی را نپذیرفتیم، اما گفتیم دو اشکال دیگر وارد بود. افضل غیر اعلم است، یک. ثانیاً منصوب شخص والی بله باید افضل باشه، اما در همه جا نیست که اگر خود مردم رفتند و قاضی را انتخاب کردند، او هم باید حتما اعلم علماء بلد باشه. خب بعد از این مرحوم صاحب وصال یک بابی در ابواب آداب قاضی، نه صفات قاضی، در ابواب آداب قاضی باب چهارم معین فرموده. در آن باب می‌فرماید لا یجوز باب انه لا یجوز للقاضی ان یحکم عند الشک فی المسأله و ولا فی حضور من هو اعلم من. در این باب میگه جائز نیست که کسی که در مقام اعلم از او وجود داره در این مقام حکومت بنشینه. ولا قبل قبل سماع کلام الخصمین و یجب علیه انصاف الناس حتی من نفسه. حالا مهمش در این باب این جمله است که بلا فی حضور من هو اعلم من. قاضی در حضور کسی که از او اعلم هست حق قضاوت نداره. در این باب روایاتی که مرحوم وسائل نقل میکنه، اولین حدیث از مرحوم کلینی تا میرسه به داوود ابن ابی یزید، امن سمعه، روایت باز مرسله است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان الحاکم یقول لمن عن یمینه و لمن عن یساره ما تقول فعلا ذالک لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین الا ان یقوم من مجلسه و یجلسهما مکانه. بفرمایید که کسی که نشسته در منصب قضا، اگر طرف راستش یا چپش کسی نشستن که از ایشون سوال میکنه در این مثلا قضاوت من چه کنم، شما چه میگی؟ کنایه از این که یعنی مسئله برای خودش روشن نیست، از کسی که طرف راستش یا چپش نشسته از او قضاوت را سوال میکنه، میگه چنین کسی علیه لعنت الله، برای اینکه چون شخص اعلم از او وجود داره و حالا داره قضاوت میکنه و چه نمیدانه از غیر سوال میکنه. پس میفرماد که اذا کان الحاکم لمن یقول لمن عن یمینه و لمن عن یساره ما ترا ما تقول، تو چه میگی، تو چه رأیت هست، فعلا ذالک لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. این مسئله با کمال اثر در بین آخوندهای سنی و قضات سنی فراوان بود. خب امام صادق علیه السلام در اون کتاب شریف احتجاج هست که احتجاج میکنه به قتاده و همچنین به ابی حنیفه که شما به چه حکم میکنید، میگن به کتاب و سنت، آخر میگن به قیاس که حضرت شدید هر دو را مورد ملامت و مؤاخذه قرار میده. در اون داستان معروف که ابی حنیفه آخر میگه دیگه بعد فتوا نمیدم، من حکم گفت لا لکنک حب الریاست ما تارکو که و بعد اینکه حضرت را دیگه کاملا او را مفهم کرد و مجاب کرد گفت دیگه بعد از این نمی کنن، گفت نه اما خب ریاست تو را رها نخواهد کرد و تو با اینکه معترف به جهلی می کنی. خب داستان ابن ابی لیلا و محمد ابن مسلمی که مرحوم شیخ در باب از کنم خیار عیب نقل می کنه که بالاخره وقتی آمدن پیش ابن ابی لیلا نفهمید که بگه این کنیز معیوبه تا اینکه مشتری حق خیار داشته باشه یا نه، از در دیگر رفت خدمت محمد ابن مسلم و از او مسئله را سوال کرد که بعد محمد ابن مسلم فرمود من در خصوص این قضیه که چیزی از امام صادق نشنیدم، اما یک کلی حضرت فرمود ما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه فهو عیبون، خب کافیه، برگشت و گفتیم هر صورت بود. حالا این مقدار مسلمه، البته اینجا روشن اونا بلد نبودن، نه اینکه به دست اختار بلد بودن یا بلد نبودن حکم خدا را، و یا بر اساس قیاس و استثنانات میخواستن حکم بکنن، ولی این دخلی به شیعیان نداره که حالا مثل محمد ابن مسلم و زراره و برید اجلی و معاویه ابن وهب و امثال این بزرگان در کوفه باشن، بیاییم بگیم حتما متعین است به اعلم رجوع کردن. این حدیث هم علاوه بر این که مرسل است و دلالت نداره، این فرض جهل میگه، بلد نیسته و بعد از دیگران سوال میکنه. لعنت خدا بر این کسی مگر اینکه خودش پاشه و اون همون اعلم را جای خودش بنشونه. از این نمیشه استفاده کرد که در صورتی که غیر اعلم هم عالم به حکم قضیه باشه باز هم رجوع به او جائز نباشه و او برش لعنت خدا باشه. این یه روایت که قطع نظر از ضعف سند دلالت هم نداره. روایت دومی که همین باب انزبیان بی حکیم الابدی که ضعیف، ان موسی بن اکیل نمیری، ان محمد بن مسلم، موسی بن اکیل درسته، ان ابی جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا تغاضا الیک رجلان فلا تغزل الاول حتی تسمع من الاخر فإنک اذا فعلت ذلک تبین لک القضاء. نمی که دخلی به ما نحنفی نداره. حضرت فرمودن به این که وقتی میخوای مقام قضاوت بنشینی، یه نفر که حرف زد زود عجله در قضاوت نکن، حرف طرف رو هم بشنو. خب این که دخلی به بحث ما نداره که باید قاضی اعلم از دیگران باشه. روایت سوم هم به همین معناست دلالت نداره. روایت چهارم قال الصادق من انصف الناس من نفسه رضا به حکما لغیره. کسی که اهل انصاف باشه به حکومت دیگران هم راضی میشه. اینم که اصلا دخلی به مقام ما نداره. لذا مرحوم استاد نمیفرموی که این روایاتی که ایشون در این باب آورده هیچ کدام دلالتی بر این ندارن که باید قاضی اعلم علماء بلد باشه. روایاتش پنفش را دیگرم هست، همه عمدتا در همین مضمون هاییست که دخلی به مقام ما نداره. پس تا اینجا ملخص بحث این شد که قاضی در شبهات موضوعیه لازم نیست که اعلم علماء حتی بلد باشه، بلکه طبق اطلاق این دو روایت مقبول و حسنه ابی خدیجه اگر یک شخصی واجد این کلی است که امام فرموده بوده باشد که رجل عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا به اضافه مقام عدالت علل قاعده هم سیره بروز هم اطلاقات این ادله شاهده و ادله که به عنوان مقید ذکر شد وافی نیست. خب اما مقام دوم که قضاوت در شبهات حکمیه باشه. قضاوت در شبهات و حکمیه همانند این که بین دو نفر وارث اختلافه. یکی میگه آقا مثلا ماشین جزء حبه است و باید به من که پسر بزرگترم برسه، دیگری میگوید خیر جزء حبه نیست. یا نه بعد یکی میگه قاعدتاً هم مشترک بین همه ورثه، یکی میگه نه خیر حبه مختص به ولد اکبره. اینجا که شبهه شبهه موضوعی است، بخش شبهه حکمی است، چه باید کرد؟ در اینجا در دو مطلب بحث می‌کنه. مطلب اولان است که اگر منشأ اختلاف جهل به حکم باشه، مثلا هر دو مقلد یک مجتهدند، منتها او میگه من نمیدانم مجتهد چی گفته، دیگری هم میگه من نمیدانم، منتها او به خاطر اینکه که منفعتش در اینه که حب ملک خودش باشه میگه نه خیر آقا این مختص به من، من از همه شنیدن که حب اختصاص به پسر بزرگتر داره. دومی هم میبینه که این حبه چیز ارزشمندیه، میگه نه خیر آقا حبه مشترک بین همه ورثه. پس تارتن مسئله بر طرفین متخاصمین روشن نیست و هر کدام بر طبق هوای نفس خودش یجر النار الی قرصه. این قسم که احتیاجی به حکومت نداره، اینجا وظیفه مراجعه به مرجع تقلیده، هر چه که مرجع تقلید فتوا داد باید بر طبق او عمل کنه. اینجا که دخلی به حکومت نداره، بلکه اینجا برای رفع جهالت باید رجوع کرد به مرجع. اما قسم مطلب دوم در جایی است که خیر اختلاف واقعا در فتواست، مثل که دو تا برادر مجتهدن، یه برادر مجتهد مثل سید رضی و سید مرتضی رضوان و درود و خدا بر هر دو با که شیخ مفید خواب دید زهرای اطهر دست حسنین را گرفته وارد مدرسه شد، گفت یا شیخ علم هم الفقه. بیرون خواب بیدار شد، صبحگاه مادر این دو بزرگوار دست فرزندان را گرفت و آورد محضر اون مرد بزرگ تاریخ بشریت، که بعد فهمید اینها خیلی مقامشون ارجمند و والاست. براسی هم همینطوره. شنیدم که وقتی یکی کتابی از پدر باقی مونده بود، پدر فرمودید این کتاب مخصوص شمون پسری است که معصیت نکرده باشه در وقت مدت و عمرش. گفتن سید مرتضی رو کرد به سید رضی، گفت ما عصیتو الان، تا کنین معصیتی نکردن. سید رضی فرض کرد بلا همم تو، من به فکر معصیت هم نیفتادم. که سید مرتضی گفت پس تو از من اولا هستی، و کتاب را به سید رضی داد. حالا تارتن اینطور یه دو تا برادرن، هر دو مجتهدن، و یکی میگه حبه مال همه است، دیگری میگه حبه مخصوص به پسر بزرگتره. خب اینجا چه باید کرد؟ خب خان و خواهی هم داد تحت اطلاق روایت عمر ابن حنظله و همچنین صحیحه ابی خدیجه قرار میگیره. بین هما از کنون از بینهما تناز و انفی دین او میراث. خب باید به کی باید مراجعه کنن؟ در اینجا مراجعه میکنن باید به یک مجتهد دیگری که او تن نتیجه برای دفع خصومت یه فتوایی میده و بر طبق او باید عمل کنن. یا احیانا مقلد دو مجتهدی هستن که نظرشون متفاوته، یکی مقلد مجتهدی است که میگه مثلا حبه مشترکه، و دیگری مقلد مجتهدی است که میگه حبه مختصه. اینجاها علل قاعده باز مرجع همون رجوع به قاضی است که شرایط قضا طبق مقبوله و صحیحه ابی خدیجه در او جمع باشه. اطلاقش هم اختصاص به شبهات موضوعیه نداره، باز بین دو نفر شیعه هست تخاصم در گرفته، طبق این دو مقبوله باید رجوع کنن به کسی که دارای صفت اجتهاد و نظر در حلال و حرام و عدالت مثلا باشه. خب او لازمه که اعلم از این دو باشه. برخی گفتن آره دیگه در شبهات و حکمیه باید اینها به کسی رجوع کنن که اعلم از هر دوشون باشه تا او رفع خصومت کنه. جواب از جواب کجا این چرفی است؟ باز ما اگر مستندمون همین دو روایت باشه، این دو روایت اطلاق داره، مانعی نداره که ولو آیین مراجعه کننده ها اعلم باشند، اما برای رفع خصومت طبق اطلاق مقبول و همچنین روایت معرف کنم که ابی خدیجه جائز برای رفع خصومت مراجعه کنند به رجلی که دارای اون صفاتی است که امام فرموده میخواد اعلم از متراجعین باشه یا اعلم از متراجعین نباشه. مقتضای اطلاق این دو روایت ایزن همینه که در شبهات موضعیه و حکمیه هر دو ناجائز است رجوع به قاضی که دارای صفت اجتهاد و عدالت باشه، ولو اینکه مراجعه کننده ها در مساوی با قاضی یا اعلم از قاضی باشند. درست. نه ببینید، همون دوری که اگه یادتون باشه چند دقیقه بعد که داشتم، قضا به معنی بریدن، میخوام ما حصل خصومت کنیم، میخوام خصومت از بین بره و دعوا قطع بشه. لذا مسئله این نیست که در باب قضا حتما دنبال این هستیم که مطابق با واقع باشه یا نباشه. وقتی رسول گرامی میفرماید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، با علم خودم کار ندارم، من برای دفع خصومت به این ابزار متوسل میشم. بنابراین نه در باب قضا، البته گرچه گفتن حکم قاضی اماره، اما در این حال مافوق او همانه که میگه حتی اگر قسم خورد دیگه بله با قسم بنا حق خورده باید خوب تمامه. بنابراین میگیم نه، چون منظور از قضا فصل خصومت علل قائل، ولو اینکه مرجوع الی اعلم نباشه، جائز برای رفع خصومت حتی در شبهات حکمیه به او رجوع کردن. بنظاره که یقال کلام در قاضی تحکیم، یعنی اون وقتی که خود طرفین به یک کسی میگن بیاد قضاوت کنه، ولو اینکه امام هم نصف نکرده باشه، آیا در قاضی تحکیم هم شرط است اجتهاد عدالت و غیر ذلک؟ این بحث طولانی در جای خودش در کتاب قضا باید بحث بشه. فعلا سخن ما در این مقدار بود که گفتیم یکی از شؤون اجتهاد جواز قضا و تصدی امور حسبیه است، و به ذالک تم کلامنا در بحث اجتهاد و تقلید. الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. انشاءالله باقی سخن برای روز 14 فروردین یا مثلا روز بعدش.